اول صبحانه با خبر امروز. درخواست اتحادیه اروپا از ایران برای کمک به حفظ برجام. ولایتی با اشاره تلویحی به مذاکرات مجدد خواستار حذف مکانیسم ماشه شد. ادامه تشکیک مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به واکسن‌های غربی. ایران از ورود 2 میلیون دوز واکسن کوواکس تا اسفند می‌گوید. پافشاری فائز هاشمی بر موضع قبلیش. نماینده پیشین مجلس می‌گوید خطر بخشی از حکومت برای ایران بیشتر از دونالد ترامپ است. و استخراج بیت کوین در ایران توسط شرکت‌های چینی همزمان با کمبود برق و قطع گسترده برق تهران و سایر نقاط. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 24 دی ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش از درخواست اعضای اتحادیه اروپا از ایران برای فرصت دادن به دیپلماسی و نجات توافق هسته‌ای. 27 کشور عضو این اتحادیه با صدور بیانیه اقدام جمهوری اسلامی برای اثر گرفتن غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20% را موضوعی عمیقا نگران کننده و گامی جدی در توسعه برنامه هسته‌ای این کشور دانستند. این بیانیه یک روز پس از سخنان هشدارآمیز دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شد. رافائل گروسی با تایید سرعت زیاد ایران در حرکت به سوی غنی‌سازی با خلوص بالا درباره فرصت محدود و به گفته او تنها چند هفته‌ای باقی مانده برای نجات برجام هشدار داده بود. همزمان مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل مستقر در واشنگتن با انتشار تصاویر ماهواره جدید از پیشرفت سریع ایران در ساخت تأسیسات جدید زیرزمینی در سایت هسته‌ای نتنز خبر داده. تأسیساتی که بر اساس برآورد این مؤسسه از ضریب ایمنی بسیار بالایی برخوردار خواهند بود. مجموعه این تحولات و ارزیابی‌ها به چه معناست؟ آیا جمهوری اسلامی عملاً مسیر عبور از برجام را برگزیده یا تنها به دنبال تقویت گزینه‌های خود برای چانه‌زنی در مذاکرات احتمالی آتی است؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
27 کشور عضو اتحادیه اروپا از تهران خواستند که برای حل مناقشه ها بر سر برجام فرصتی هم به دیپلماسی بین المللی دهد. بیانیه اروپایی ها که دوشنبه شب منتشر شد، غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی فوردو را تحولی جدی و به شدت نگران کننده دانسته. پیش از این هم هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، به ایران گوشزد کرده بود که فرصت به دست آمده برای بازگشت واشنگتن به برجام توسط دولت آتی آمریکا کارا از دست ندهد.
ما معتقدیم که فرصت تازه‌ای برای توافق هسته‌ای با ایران پیش آمده. رئیس جمهوری منتخب آمریکا تا حالا ثابت کرده که با ایده پیوستن دوباره ایالات متحده به این توافق مخالفتی ندارد. در هفته‌های پیش رو و به زودی موضوع احتمالات پیرامون این موضوع و انتظارات ایالات متحده در این زمینه مطرح خواهد شد. به همین دلیل است که تنها می توانیم به ایران بگوییم که ایجاد شرایطی که احتمال از دست دادن این فرصت را پیش بیاورد بسیار خطرناک خواهد بود.
این بیانیه در حالی منتشر می شود که مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن در گزارشی تازه با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از پیشرفت سریع ساخت تأسیسات جدید زیرزمینی در سایت هسته‌ای نتنز خبر داد. این تصاویر که 16 دی تهیه شده ورودی 3 تونل را نشان می‌دهد که به توصیف این مؤسسه مسیرهای دسترسی به ساخت و ساز در دل بزرگترین کوه این منطقه را فراهم کردند.
آژانس اونا که
18 شهریور امسال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آغاز ساخت تأسیساتی مدرن برای ساخت و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در کوههای اطراف نتنز خبر داده بود. تهران به دنبال انفجاری که منجر به تخریب گسترده در مرکز مونتاژ سانتریفیوژ این تأسیسات شد، تصمیم به ساخت تأسیساتی مخفی در دل کوه گرفت که به گفته مقام‌های ایران از گزند خرابکاری و حمله نظامی دور بماند.
شروع مجدد 20% هم بر اساس NPT، هم بر اساس معاهده پادمان قانونی هست، هم بر اساس برجام قانونی هست.
هفته گذشته تهران روند غنی‌سازی 20% اورانیوم را بر اساس مصوبه مجلس که خواستار رفع تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی است آغاز کرد. این اقدام ایران نگرانی‌های جهانی را از نزدیک‌تر شدن فعالیت‌های این کشور به قابلیت ساخت تسلیحات هسته‌ای افزایش داده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از این اقدام دولت ایران استقبال کرد. او همچنین خواستار رفع تمام تحریم‌های تهران پیش از بازگشت احتمالی واشنگتن به برجام شد.
تصمیم مجلس و دولت در باب لغو تعهدات برجامی تصمیم درست، کاملا تصمیم منطقی و عقلایی و قابل قبول است. وقتی طرف مقابل به هیچ کدام تقریبا از تعهدات خودش در برجام عمل نمی کنه، معنی ندارد که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش در برجام عمل کنه.
به دنبال این اظهار نظرها روز سه‌شنبه علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم از احتمال مذاکره دوباره بر سر برجام خبر داد. او گفته که در مذاکره‌های بعدی باید مکانیسم ماشه که برخلاف نظر آقای خامنه‌ای تصویب شده از این توافق حذف شود.
هیچ پیش شرطی رو ما نخواهیم پذیرفت و قبول نمی‌کنیم از هیچ کس.
دولت ایران از احتمال بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای در دولت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا استقبال کرده، اما گفته است که حاضر به مذاکره مجدد بر سر برنامه هسته‌ای خود نخواهد بود. از حدود دو سال پیش و به دنبال خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بازگشت تحریم‌های این کشور بر ایران، تهران دست به کاهش گام به گام تعهدات برجامی‌اش زد. تازه ترین اقدام آغاز روند غنی‌سازی 20% اورانیوم و تهدید به اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای خروج از پروتکل الحاقی است. با وجود نقض تعهدات برجامی از سوی ایران، آژانس تاکنون در گزارش‌های خود همکاری این کشور را مثبت خوانده و اعلام کرده که هنوز بازرسانش به تأسیسات این کشور دسترسی دارند. با این حال مخالفان برجام حالا مجلس نمایندگان ایران را در اختیار دارند که می‌تواند دولت حسن روحانی را برای اجرای مصوباتش تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر اروپایی‌ها خواستار توافقی تازه با ایران شدند که برنامه موشکی این کشور را هم در بر بگیرد. مقام‌های ایران بارها گفتند که مذاکره بر سر توسعه موشکی این کشور خط قرمز آنهاست. در میان افزایش تنش‌ها، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، روز دوشنبه گفت که کشورهای عضو برجام و ایران تنها چند هفته برای احیای توافق هسته‌ای فرصت دارند. جو بایدن پیشتر گفته بود شرط بازگشت واشنگتن به برجام بازگشت ایران به تعهدات خود بر اساس این توافق است. تهران هم لغو تحریم‌های آمریکا را پیش شرط پایبندی‌اش به برجام می‌داند. احیای برجام در دولت جو بایدن که اروپا و حتی دولت ایران به آن امید داشتند، حالا با این تنش‌های تازه چندان سهل الوصول به نظر نمی‌رسد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در واشنگتن در گزارشی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از پیشرفت سریع ساخت تأسیسات جدید زیرزمینی در سایت هسته‌ای نتنز خبر داده. چگونه می‌بینید این تأسیسات رو و فعالیت‌های احتمالی در اون و اینکه چه تبعاتی می‌تونه داشته باشه این مسئله در افزایش چالش‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی؟
گزارش این مؤسسه با ذکر جزئیات نیست. طبیعی هم هست که این عکس‌های ماهواره‌ای از بالا گرفته میشه، نه از درون تأسیساتی که جمهوری اسلامی ظاهراً در حال ایجاده. من یادآوری میکنم کاری رو که در دوره احمدی نژاد، زمانی که اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بود، قصد انجامش داشت و اون ایجاده 10 مرکز غنی‌سازی اورانیوم بود، مرکزی که در نزدیکی سایت نتنز درش خرابکاری شد، سانتریفیوژها از بین رفتن یا ماشین‌هایی که اینها رو مونتاژ می‌کردن. به نوعی گمانه رو میتونه تقویت بکنه که جمهوری اسلامی در ادامه طرح قبلی که مراکز متنوعی برای غنی‌سازی اورانیوم داشته باشه، که این کار عادی و متعارفی نیست، احتمالاً زیر کوه شبیه تأسیساتی که در فردو ایجاد کرده قصد ایجاد یک واحد غنی‌سازی تازه داره، با این توضیح که احتمالاً مونتاژ قطعات سانتریفیوژ رو هم برای داشتن امنیت بیشتر در همین مراکز انجام بده. این کاریست که قبلاً در نتنز هم صورت داده.
آقای تقی‌زاده، از سوی دیگه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواستن تا در تصمیم خود برای غنی‌سازی اورانیوم با خلوص بالا تجدید نظر کنه و به نوعی در راستای نجات برجام قدم برداره. به نظرتون این تلاش‌ها بیشتر در سمت سوق دادن ایران برای دستیابی به یک توافق تازه هست یا جلوگیری از کاهش تعهدات جمهوری اسلامی نسبت به برجام و افزایش فعالیت‌های هسته‌ای؟
باید دید که تحولات مربوط به پرونده اتمی ایران بعد از استقرار دولت بایدن به چه صورت پیشرفت میکنه، ولی این نامه یا این توضیح نامه میتونه اینطوری تلقی بشه که جمهوری اسلامی رو در مقابل آمریکا در وضعیتی قرار بده که بعداً شروع مذاکرات براشون آسون باشه. ظاهراً به تعهدات خودشون عمل میکنن، اخطار میدن به جمهوری اسلامی، ولی در باطن شاید خود همین کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا وسیله تماس‌های مقدماتی بین جمهوری اسلامی و دولت آینده آمریکا بوده. بنابراین این نوعی میتونه حتی صحنه سازی باشه برای اینکه تعادل در برخورد اروپا با جمهوری اسلامی آمریکا رعایت شده باشه و اگر جمهوری اسلامی زیادت خواهی کرد یا این پرونده بعد تازه‌ای پیدا کرد، اون وقت به اون چه که به عنوان دفاع از امنیت منطقه هست اونها بتونن خودشونو پایبند نشون بدن. در حقیقت یک بازی دوگانه است.
یک خبر دیگه که میتونه به نوعی در ارتباط باشه با آینده مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا، انتخاب ویلیام برنز به عنوان نامزد جو بایدن برای ریاست سازمان سیا بود. در مورد سابقه آقای برنز و اهمیت این انتخاب برامون توضیح میدین؟
برنز یکی از باهوشترین و پرسابقه ترین دیپلمات های وزارت خارجه آمریکاست. دموکرات، در دولت های دموکرات کار کرده. عموما بالاترین پستش معاون سیاسی وزارت خارجه بوده، دو بار بازنشسته شده و دو بار به علت تخصص و تبحری که داشته به کار دعوت شده. از او به عنوان دیپلمات سری یاد میکنن. او کسی است که در ارتباط با قتل آقای اسامه بن لادن توسط سازمان سیا در دولت آقای اوباما با سکوت خودشون رو مورد پشتیبانی قرار داد، ولی جز معدود کسانی بود که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی دوباره به دست سازمان سیا با این کار مخالفت کرد. و البته او کسی است که مذاکرات سری با جمهوری اسلامی رو در عمان تدارک دید و حامی بسیار جدی توافق اتمی است. انتخاب او به عنوان رئیس سازمان سیا میتونه یا یک حادثه باشه و یا به نوعی نشان دادن در باغ سبز به جمهوری اسلامی.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید.
وقت بخیر.
در حالی که تاکنون 30 میلیون نفر در جهان و از جمله نزدیک به 14 میلیون نفر تنها در 3 کشور آمریکا، بریتانیا و اسرائیل واکسن کرونا دریافت کردند، ابراز تشکیک و تردید مقام‌های ایرانی و تکرار نظرات رهبر جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. مسئول تیم پزشکی آیت الله خامنه‌ای حتی سازمان بهداشت جهانی را به تایید واکسن فایزر با هدف دلجویی از واشنگتن و عضویت مجدد آمریکا در این نهاد متهم کرده. بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. پیش از آن گزارشی از مهران کریمی.
یه تشخیص قطعی شناسایی شدن.
بالا رفتن تعداد مبتلایان به نمونه جهش یافته ویروس کرونا در ایران.
بالاخره رد پای کرونا انگلیسی در ایران دیده شد و به مردم توصیه می‌کنیم که این تبدیل وضعیت برخی شهرها نباید برای ما فریبندگی ایجاد کنه.
علی ربیعی سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری که به صورت آنلاین برگزار شد، از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
البته ما امیدواریم که برخی مسئولان هم استانداردها رو در رعایت پروتکل‌های بهداشتی رعایت کنند و ما دچار استانداردهای دوگانه عموم مردم و مسئولان رو شاهد نباشیم. متاسفانه عدم مراعات هشدارهای بهداشتی در جریان برخی سفرها و برخی مراسم تشییع و خاکسپاری از نظر مسئولان بهداشتی ما نگران
معلوم نیست که آیا اشاره آقای ربیعی به مراسم تشییع محمد تقی مصباح یزدی بود یا خیر، مراسمی که آیت الله خامنه ای رهبر حکومت هم در آن حاضر بود. آقای ربیعی دیروز همچنین به تولید واکسن ایرانی در سه مسیر اشاره کرد.
با ایجاد شفافیت در واگذاری و تزریق سامانه هوشمند برای توزیع واکسن طراحی شده که وضعیت تمام افراد آسیب پذیر و اولویت بندی ها به تفکیک شهرهای مختلف به طور شفافی در آن قابل رویت خواهد بود.
واکسنی که همواره مورد حمایت سعید نمکی وزیر بهداشت و رهبر جمهوری اسلامی بوده است. مجری تولید واکسن ایرانی، ستاد اجرایی فرمان امام، یکی از نهادهای اقتصادی تحت امر آیت الله خامنه است. در روزهای گذشته برخی مقامات و نمایندگان مجلس نگرانی‌ها و نمونه‌هایی از تئوری‌های توطئه را در مورد واکسن‌های تولیدی کشورهای غربی به خصوص واکسن فایزر مطرح کردند. این صحبت‌ها بعد از سخنان جنجالی روز جمعه گذشته آیت الله خامنه ای در مورد واکسن‌های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا قوت گرفت. یکی از تئوری‌های توطئه که برای توجیه ممنوعیت واردات واکسن‌های نظیر فایزر مطرح شده بود، آزمایش این واکسن‌ها بر روی شهروندان ایرانی بود، در حالی که این واکسن‌ها از ماها پیش فاز سوم آزمایش‌های انسانی را پشت سر گذاشتند. واکسن فایزر بیونتک حتی مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته است و بقیه واکسن‌های تولیدی این کشورها هم نظیر مدرنا و استرازنکا مورد تایید سازمان غذا و دارو اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده قرار گرفتند. علیرضا مرندی، رئیس تیم پزشکی رهبر جمهوری اسلامی، حتی با ارسال نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل، این نهاد را به متمایل شدن به سمت آمریکا متهم کرده و مدعی شده که دلیل تایید واکسن فایزر از سوی سازمان بهداشت جهانی نه کیفیت آن، که دلجویی از آمریکا و تلاش برای بازگشت واشنگتن به این سازمان بوده. اما مسئله ای که ماهیت این نگرانی ها را زیر سوال میبرد، توافق ایران با کشور کوبا برای انجام فاز سوم تست های انسانی واکسن کوبایی است. و البته صحبت های چند روز پیش هم سخنگوی هلال احمر هم در مورد احتمال واردات واکسن از یک کشور شرقی که به احتمال چینی بودن واکسن وارداتی قوت میبخشد. واکسن هایی که هیچ کدام هنوز از طرف سازمان بهداشت جهانی تایید نشدند. پیشتر وزیر بهداشت گفته بود که واکسیناسیون در ایران از طریق واکسن خارجی، واکسن کوواکس، واکسن مشترک با کوبا، واکسن تولید داخل خواهد بود. دیروز هم دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری ایران خبر از تحویل 2 میلیون دوز واکسن کرونا از اتحادیه جهانی تامین واکسن معروف به کوواکس تا اسفند 99 داد. سازمان کوواکس پیشتر در واکنش به سخنان جنجالی آیت الله خامنه ای از حکومت ایران خواسته بود خرید واکسن را سیاسی نکنند.
بوده واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع.
مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو در مورد مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا و واکسن همراه هستیم با دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب هاشم، مسئولان ستاد مبارزه با کرونا در مورد واکسن تولید داخل و همچنین تولید مشترک با کوبا توضیحاتی دادن و گفتن که تا شهریور ماه سال آینده مازاد واکسن هم خواهیم داشت. در مورد ساختار این دو واکسن توضیحی میدین و اینکه چقدر واقع بینانه است این پیش بینی تا شهریور ماه؟
با درود به شما و بینندگان برنامه شما، این صحبتهایی که ایشون کردن و من شنیدم به شدت ماجراجویانه و خطرناک هست در جهت واکسن نخرید، یعنی اینکه واکسن خریده نشه و اکتفا بشه به این واکسن هایی که در ایران در یکیش در فاز اول بالینیه و یکیش قراره که بیاد در ایران در فاز سوم بالینی قرار بگیره، به اضافه واکسن هایی که در آینده ممکنه که در فاز نخست بالینی قرار بگیرن. اینها واکسن هایی هستن که امتحان نشده هستن و تایید نگرفتن و این به شدت خطرناک هستش در حال حاضر. ممکنه بعدها صحبت دیگه رو بکنیم که از اینها استفاده بشه. در دنیا واکسن های مشخصی در حال حاضر اجازه گرفتن و دارن در کشورهای مختلف، بیش از 40 کشور در حال حاضر واکسیناسیون شروع کردن، بیش از 30 میلیون نفر در حال حاضر واکسینه شدن در دنیا و این داره به صورت تصاعدی رشد پیدا میکنه. هفته گذشته کمتر از 15 میلیون بود ولی الان بیش از 30 میلیونه که با شما دارم الان صحبت میکنم و همینجور میتونه به سرعت پیش بره. تا شهریور ما وقت عزیزی رو از دست میدیم، مردم کشور ما وقت عزیز رو از دست میدن و اکنون باید به سرعت حرکت بشه در جهت اینکه واکسن خریده بشه. تصویری که ما داریم از گسترش این بیماری هفته به هفته حتی تغییر میکنه و این که ما صحبت از این بکنیم که در شهریور ماه وضعیت چگونه خواهد بود یا چگونه نخواهد بود، خب مسئله دیگه ایه. در مورد نوع واکسن ها، خب از نوع واکسنی که تو ایران تو فاز اول هست در واقع ویروس ضعیف شده هست یا غیر فعال شده هست و این خب بعضی از شرکت های موجود که الان بدون البته تایید سازمان بهداشت جهانی و بسیاری از سازمان های معتبر دارن این واکسن رو استفاده میکنن، باید دید که نتیجه چه خواهد بود. واکسن سینوفارم و سینوواک که واکسن های چینی هستن از این نوع هستن. واکسنی که قرار واکسن کوبایی باشه در واقع اجزای پروتئینه در واقع که اون هنوز هیچ واکسنی در دنیا امتحانش از این گروه پس نداده. اولین واکسنی که در این رابطه هست نوواواکس هست که تازه اون هم هنوز نتیجه نداده.
خب از سوی دیگه در مورد واکسن، رئیس کل نظام پزشکی ایران گفته که پول خرید واکسن رو به کوواکس پرداخت کردیم. با توجه به اون صحبت آیت الله خامنه ای، حالا قراره که چنین واکسنی از این طریق تهیه بشه؟
میشه گفت هیچ واکسنی، برای اینکه سه واکسنی که کوواکس به کوواکس در واقع پیشنهاد شدن که به مقدار 700 میلیون هستن، یکی در واقع همون واکسن معروف آکسفورد آسترازنکا هستش که 300 میلیون قراره که داده بشه به سیستم کوواکس. خب این بریتانیایی سوئدی هست این شرکت و آکسفورد هم که خب دانشگاه بریتانیایی هست، بنابراین آقای خامنه‌ای در این مورد گفته نه دیگه واکسن دیگه که به این واکسنی که تایید شده است. دو واکسن دیگه هنوز تایید نشدن و به هر حال قول دادن که به کوواکس هر کدوم 200 میلیون دوز رو تقدیم بکنن. یکیش در واقع یونایتد بیومدیکال هست که این کاملا آمریکاییه، شرکت آمریکایی هست، و یکی شرکت سانوفی جی اس کا هست که این در واقع این هم شرکت فرانسوی بریتانیایی هست و خب آقای خامنه‌ای با این دو کشور هم گفتن که مسئله دارن. بنابراین هیچ کدوم از واکسن هایی که به کوواکس قرار تازه بده داده بشه و هنوز داده نشده با صحبت های آقای خامنه‌ای تطبیق نداره و باید این پول رو در واقع پس بگیرن و اگه بخوان بر اون مبنا باشه امیدواریم که آقای خامنه‌ای هر چیز زودتر این صحبتش رو تعدیل بکنه تا جانهای زیادی به خطر نیفته.
و دست آخر این که جمعی از پرستاران مقابل بیمارستان میلاد تجمع کردن به خاطر حقوق معوقه و مشکلاتی از این دست، آیا نباید کادر درمان در این ماهای سخت در اولویت قرار می گرفتن برای رسیدگی به این امور معیشتی؟ اگه کوتاه توضیح بدین.
دقیقاً این دردناک هست، اونها قهرمان‌های ملی ما هستن تو این زمان. تعداد کسانی که کشته شدن از کادر درمانی از 500 فراتر رفته، از این نظر میشه گفت ایران در جهان رکورددار هست و اونها به جای که تشویق بشن، به جای که به کارشون که به سطح شرایط خیلی سختی هست ارزش قائل بشن و به اونها در ترفیع بدن یا به هر حال اضافه مزد بدن، مزد اصلی اون رو، مزد واقعی خود اونها رو نمیدن و حقوقشون موفقه هست و خب طبیعیه که انگیزه کار در اونها وقتی که به رغم اینکه با تمام توان کوشش میکنن وقتی که حقوقشون هم محقق بمونه خب کمتر میشه و جنبه خروج از کشور و تمایل به خروج کشور در اونها بیشتر میشه.
بله بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب‌هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
فائزه هاشمی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به برادرش محسن موضع قبلیش مبنی بر ارجحیت دونالد ترامپ برای آینده ایران را تکرار کرد. خانم هاشمی بدون نام بردن از فرد یا گروهی خاص استدلال کرده که بخشی از حکومت جمهوری اسلامی با به گفته او بی‌کفایتی و سوء مدیریت کشور را در سراشیبی سقوط قرار داده و برای ایران از ترامپ خطرناک‌تر است. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم، قبل از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
ادامه جنجال چند روز اخیر در خانواده هاشمی رفسنجانی، خانواده‌ای که در دوره‌ای از قدرتمندترین خانواده‌های جمهوری اسلامی شناخته می‌شد، اکنون فرزندان خانواده با نامه‌های سرگشاده یکدیگر را خطاب قرار می‌دهند. آغاز ماجرا از این مصاحبه بود
که برای ایران من دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب بشه، ولی اگر یه آمریکایی بودم با آقای ترامپ رأی نمیدادم.
برای چی فکر می‌کنید که اگه ترامپ بود برای ایران بهتر بود؟
بخاطر همین فشارهایی که می‌ذاره، شاید بالاخره تغییر سیاستی اتفاق بیفته دیگه، چون به هر حال مردم هر چی تلاش می‌کنن که اصلاحات انجام بگیره موقعی پا داره، هیچ خبری نمیشه، به برعکس مردم سرکوب می‌شن.
مصاحبه ای که در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران بسیار خبرساز شد، خانواده هاشمی در این باره نظر یکسانی ندارند. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در واکنش به سخنان خواهرش فائزه نامه‌ای سرگشاده نوشت.
میدانی که ترامپ به واکنش احساسی و به دور از عقلانیت ایران در این ماه‌های آخر دل بسته بود تا بتواند آتش جنگ را روشن کند که با هوشیاری و تدبیر مسئولان به ویژه رهبر انقلاب این توطئه ناکام ماند و ایران با سرافرازی و ترامپ با شکست سخت‌ترین دوره تحریم‌ها را به پایان رساند. قطعاً خود خوب می‌دانی و معتقدی که ترامپ کاری جز تهدید، تحریم، بدعهدی، ترور و توهین علیه ایران انجام نداد و سیاستمداری لومپن و قمارباز است و من سقوط ترامپ را به ملت‌های ایران و آمریکا تبریک گفتم.
فائزه هاشمی در مصاحبه تصویری خود با سایت انصاف نیوز به سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم تاخت، از جمله بخش‌هایی که توسط قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران اجرا می‌شد.
یعنی ما با این مقاومت کاری تو منطقه کردیم که دوستانم دیگه نگران ما هستن و اصلا وحشت دارن از اینکه ایران بخواد قوی بشه یا شرایط باثباتی پیدا بکنه و نگران از این قضیه.
سیاست‌هایی که در حقیقت سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی است و بر ضرورت اجرای آن تأکید دارد. محسن هاشمی خواستار عذرخواهی خواهرش از آن سخنان شده است.
می‌دانم که در سال‌های اخیر برخورد‌های نادرستی با تو، خانواده و فرزندت شده است که شاید باعث کشاندن تو به تندروی و خارج شدن از مشی میان روی پدر گردیده، ولی این دلیل نمی شود که به رئیس جمهور کشوری بیگانه امید ببندی و دم از استقلال بزنی. لذا از تو صمیمانه تقاضا دارم صحبتهای خود را اصلاح و از این موضع عذرخواهی کنی و مانع تخریب پدر از طرف تجدید نظر طلبان خارجی و افراطیون داخلی شوی.
فائزه هاشمی با انتشار نامه سرگشاده به نامه برادرش پاسخ داد.
چرا برای ایران او را ترجیح می دادم؟ چون بخش‌هایی و افرادی خطرناکتر از ترامپ در قلدری و عدم پایبندی به اصول و قواعد و مقررات با عمل کرد و بعضن سیاست‌های نادرست کشور را در سراشیبی ناکارآمدی‌ها، سوء مدیریت‌ها، بی‌کفایتی‌ها، دوگماندیشی‌ها و حتی گاهی تا مرز تلاشی پیش بردند.
فائزه هاشمی جنجالی ترین فرد خانواده هاشمی به شمار می آید. خانم هاشمی در پی فعالیت‌هایش پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی سال 1388 ایران به 6 ماه زندان محکوم شد، حکمی که سال 1390 اجرا شد. اکنون این جدال درونی خانواده هاشمی رفسنجانی به یکی از صفحات برجسته سیاست این روزهای ایران تبدیل شده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران از لندن. آقای برزگر، مصاحبه اخیر فائزه هاشمی در مورد اینکه برای ایران ترجیح میداده که دونالد ترامپ در انتخابات پیروز بشه جنجالی شده. با این مسئله شروع کنیم که این گفتمان چقدر در ساختار قدرت و همچنین جامعه ایران طرفدار داره و اصلا چرا چنین صحبتی مطرح شده؟
بله، البته خب دو موضوع اینها رو بعد از هم تفکیک کرد، یعنی مواضع کسانی که در حکومت هستن، در قدرت هستن، و کسانی که در واقع در جامعه هزینه تصمیمات و اقدامات گروه حاکم رو میپردازن. به همین خاطر نوع واکنش ها بسیار متنوع و متفاوت هست. در واقع میشه واکنش ها به این صحبت رو که تن البته فقط از سوی فائزه هاشمی مطرح نشده، بسیاری در چند ماه گذشته در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایران به دو دسته تقسیم شده بودند، طرفداران و مخالفان ترامپ، و علتش هم رویکرد سخت ایرانی تر ترامپ در قبال جمهوری اسلامی بود، یعنی مخالفان جمهوری اسلامی امیدوار بودند حالا که نیروی داخلی وجود نداره که بتونه در زمانی کوتاه آنچنان فشار وارد بکنه به گروه حاکم که در تصمیم‌های خودش که علیه منافع ملی ایران هست تجدید نظر بکنه، شاید یک قدرت خارجی، یک فشار خارجی بتونه این کار رو انجام بده و تنها کسی رو که فکر می‌کردن که در این شرایط حاضر هست و انجام داده این کار رو، یعنی فشار رو وارد کرده بر رهبران جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ بوده. خب این در واقع منشأ یک اختلاف عمیق بین فعالان سیاسی و در افکار عمومی در ایران بود. فائزه هاشمی هم از در واقع انباج این نوع تفکرات و دیدگاه ها طبیعتاً برکنار نمونده. صحبتی که او میکنه اما در دو سطح قابل بررسی. سطح اول در سطح در واقع نیروهای حاکم هستش که میبینیم که در اینجا علارغم همه اختلاف نظرهایی که وجود داره بین جناح‌های مختلف، در محکوم کردن این دیدگاه، در محکوم کردن صحبت‌های انتقادی فائزه هاشمی تقریبا یک نوع همصدایی و یک صدایی می‌بینیم، یعنی تفاوتی عملاً بین مثلا فرض کنید آقای ابتهی اصلاح طلب یا حتی فراتر از اون محسن هاشمی برادر فائزه هاشمی با طیف اصولگرا دیده نمیشه. حالا هرچند انگیزه هاشون میتونه متفاوت باشه و به هر حال برخی از رقابت های جناحی هم در اینجا دخیل هست، اما در محکوم کردن این سخنان با هم اشتراک نظر دارن. اما در سوی دیگر، یعنی در داخل جامعه هم جالب هست که دو طیف متنوع رو ما شاهد هستیم. طیفی که به اصل حرف های خانم هاشمی واکنش مثبت نشون میدن و در واقع شجاعت او رو می ستاین، و گروه دیگری که آنچنان بی‌اعتماد هستند به هر کسی که نسبتی با گروه حاکم در جمهوری اسلامی داره که حرفای خانم رفسنجانی رو هم در واقع نوعی شگرد تبلیغاتی انتخاباتی قلم داد می کنند و حاضر به پذیرشش نیستن، اگرچه ممکنه با اصل حرف او مخالفتی نداشته باشند، اما به دلیل اینکه گویندش فائزه هاشمی است و او هم گفته که هدفش حفظ نظام و انقلاب هست، بنابراین با او مخالفت میکنه.
خب شما به واکنش ها اشاره کردین. واکنش برادران خانم هاشمی، ابتدا محسن و سپس یاسر هاشمی، رو چگونه ارزیابی میکنین؟ چقدر میشه در چارچوبی فراتر از خانواده هاشمی یا رفسنجانی این صحبت ها رو تحلیل کرد؟
ببینید، به هر حال واقعیت این هستش که خانواده هاشمی رفسنجانی عملاً صرفا فقط دیدگاه های یک خانواده رو بازتاب نمیده، بلکه طیفی از نیروهای سیاسی درون جمهوری اسلامی رو بازتاب میدن. در همون مصاحبه هم اگر دقت بکنیم، فائزه هاشمی در نهایت از کاندیداتوری برادرش محسن هاشمی حمایت میکنه به هر حال، ولی خب اختلاف نظرهایی هم دارن. محدودیت هایی رو که محسن هاشمی داره یا در واقع جاه طلبی های سیاسی که محسن هاشمی داره، فائزه هاشمی یا نداره یا اصولا نمیتونه داشته باشه، بنابراین تا حدی راحت تر صحبت میکنه. در ادامه اون در واقع نامه برادر دیگر، برادر کوچکتر یاسر، نامه نوشتی که بیشتر همدلی و همراهی هستش با فائزه هاشمی، که باید اثبات این نکته که این نوع بحثا در خانواده اونها سابقه دیرینه و طولانی داشته و این به معنای مخالفت و رودرویی فائزه هاشمی با اصل نظام جمهوری اسلامی نیست.
بله، بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. اما در حالی که این روزها بسیاری از مناطق ایران از جمله تهران با قطع ناگهانی و چندین باره برق مواجهند، استخراج بیت کوین در این کشور از سوی شرکت‌های چینی خبرساز شده. استخراج معروف‌ترین رمز ارز جهان به کامپیوترهای ویژه با مصرف برق بسیار بالا نیاز دارد و هزینه پایین برق در ایران، به خصوص در مناطق ویژه تجاری، این کشور را به محلی جذاب برای ایجاد مزارع استخراج بیت کوین تبدیل کرده. اما چرا حکومت ایران در این زمینه اولویت را به چینی ها داده؟ مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
قطع برق و خاموشی دو ساعته در تهران. بیش از دو هفته است که نفس‌های تهران و بسیاری از کلان شهرهای ایران در چنبر هوای آلوده به شمار افتاده. اتهامات متوجه نیروگاه‌های برق و سوخت مازوت مصرفی آنها بود و توصیه ها به تغییر الگوی مصرف و صرفه‌جویی. به نظر می رسد قطع شدن برق روز گذشته نمایشی بود از دوگانه آلودگی، خاموشی. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، پیشتر گفته بود مردم باید بین قطع شدن برق و مصرف مازوت یکی را انتخاب کنند. کارشناسان اما می گویند مقامات به جای عمل به وظایف خود فشار را متوجه مردم می کنند. روز گذشته بعضی از رسانه‌های ایران به مصرف بالای برق در مزارع استخراج رمز ارزها پرداخته بودند. مسعود نوری، خبرنگار ایرنا، در صفحه توییترش نوشت:
ادعا می‌شود چینی‌ها در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با همکاری یک نهاد نظامی معدن استخراج بیت کوین به ظرفیت 175 مگاوات احداث کردند و در فاز اول 10,000 دستگاه بسیار راندمان پایین M3 روشن کرده و از ارزان‌ترین تعرفه برق ممکن بهره می‌برند.
وبسایت تجارت نیوز هم در گزارشی از گروه توسعه سرمایه‌گذاری ایران و چین نام برده که بیش از یک سال است که در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در زمینه استخراج بیت کوین فعالیت می‌کند. خرداد 98 خبر احداث بزرگترین دیتا سنتر منطقه در منطقه آزاد تجاری رفسنجان و توسط گروه توسعه سرمایه‌گذاری ایران و چین در رسانه‌های ایران منتشر شد. خیلی زود البته معلوم شد که این دیتا سنتر چیزی نیست جز یک مزرعه عظیم استخراج بیت کوین با استفاده از برق و انرژی ارزان ایرانی. شرکت چینی RHY که در زمینه ایجاد مزارع استخراج رمز ارز فعالیت دارد، ویدئوهایی را در معرفی پروژه‌هایش در ایران منتشر کرده است.
سلام به همگی. من الان توی معدن RHY مون که توی خاورمیانه قرار داره هستم. این یه مرکز 175 مگاواتیه که ما داریم میسازیم و چیزی که امروز میبینین فقط فاز اولشه که 15 مگاواته. پروژه ما مشترکاً توسط وزارت انرژی، وزارت فناوری اطلاعات و کمیته اقتصادی به شکلی کاملاً قانونی تایید شده.
کارشناسان علت حضور شرکت‌های خارجی در ایران برای استخراج بیت کوین را قیمت ارزان برق و انرژی در ایران برای این شرکت‌ها می‌دانند.
همین الان بالای 4000 تا دستگاه خارجی تو ایران داره کار می‌کنه و هیچ برخوردی صورت نگرفته. از چی؟ از منابع داخلی کشور ما. تو مناطق ویژه اقتصادی این تسهیلات ایجاد میشه. اون مناطق ویژه اقتصادی هم جزء منابع ملی کشور ما هستن و از حامل‌های انرژی ما استفاده می‌کنن.
رضا اردکانیان، وزیر نیروی ایران، اما میگوید که مصرف این مزارع استخراج رمز ارز تأثیر چندانی در میانگین مصرف ما ندارد. چینی‌ها اما تصور دیگری از منابع برق ایران دارند.
اجازه بدین با این پست برق آشناتون کنم. این پست برق یک خط دوگانه دولتیه. میتونین ببینین که این هم پست برق ماست.
به غیر از چینی‌ها، هندی‌ها و روس‌ها هم در ایران در حال استخراج بیت کوین هستند. این در حالی است که به گفته محمد رضا شرفی، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران، خود ایرانی‌ها برای ورود به حوزه استخراج رمز ارز با موانع مختلفی روبرو هستند. به نظر می‌رسد جدال مردم با آلودگی و خاموشی و کمبود منابع انرژی در حالی است که در همکاری پنهان مقامات دولتی و نهادهای نظامی با تجارت پیشگان چینی، سفره رنگین ایران تاراج می شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب، قطع شدن برق در ایران مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی هم قرار گرفته. بیتا وقتیاری نگاهی کرده به بازتاب این موضوع در شبکه‌های اجتماعی.
قطع گسترده برق در تهران و سایر نقاط ایران از موضوعات مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی است. با اینکه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرده مصرف بیش از حد گاز در هفته‌های اخیر موجب کاهش سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های تولیدکننده برق در کشور شده، گزارش‌های تایید نشده حاکی از افزایش مصرف برق در ایران به دلیل استخراج بیت کوین از سوی شرکت‌های چینی و نهادهای نظامی در ایران هست. کاربران بسیار زیادی در اظهار نظرهایی که نشان دهنده فاصله بسیار زیاد بین دولت و ملت و بی‌اعتمادی شهروندان به بیانیه‌ها و اظهارات مقام‌های دولتی و رسمی است پرسیدن چطور ممکنه که مصرف برق در سراسر ایران از شمال و جنوب و غرب و شرق به طور ناگهانی افزایش پیدا بکنه و به نوعی بی‌اعتمادی خودشون رو نسبت به در واقع دلایل دولتی که اعلام میشه باعث قطعی سراسری برق در کشور شده ابراز داشتن. کاربری به نام مسعود نوری که ایشون خبرنگار هست، از خبرنگاران با سابقه خبرگزاری ایرنا، توییتی رو منتشر کرده که در فضای مجازی خیلی سر و صدا کرده. آقای نوری نوشته ایران با سهم 8% سومین کشور جهان هست در استخراج بیت کوین و خب میدونیم که برای استخراج بیت کوین به سرورهای مورد نیاز هست که برق زیادی مصرف میکنن. ایشون مسئله اصلی کمبود برق در کشور رو این معادن و مزارع بیت کوین معرفی کرده و نوشته که شایعاتی وجود داره که شرکت‌های چینی همراه با نهادهای نظامی معادنی رو به خصوص در منطقه آزاد اقتصادی رفسنجان پایگذاری کردن و از وزارت نیرو خواسته که بیاد و در این زمینه توضیح بده. کاربر دیگه به نام تنین هم نوشته در حالی که هوای تهران و دیگر نقاط ایران بسیار آلوده است، میدونیم که از مرحله قرمز حتی رد شده، استانهایی مثل تهران و اصفهان به مرحله بنفش رسیده و برق هم الان به طور ناگهانی و گسترده قطع شده، نوشته مازوت رو به بهانه برق میسوزونن و برق رو به بهانه مازوت قطع میکنن و معتقد هست که تا دیروز حاکمیت مردم ایران رو به شیوه سرکوب از بین میبرد و حالا با استخراج بیت کوین. آزاده مختاری دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری رکنا هم گزارش‌ها مبنی بر قطع سراسری برق در نقاط مختلف ایران و تهران رو تایید کرده و بعد سوال کرده که این انرژی هسته‌ای کجاست که هیچ اثری ازش دیده نمیشه به جز در مسئله تحریم، چون میدونیم که بارها مقام‌های جمهوری اسلامی تکرار کردن که برای موارد صلح‌آمیز از جمله تولید برق به انرژی هسته‌ای نیاز دارن. و کاربر دیگه به نام نیمه پر لیوان هم گزارش کرده که چه وضعیتی در تهران ایجاد شده به خاطر قطعی گسترده برق، شرکت‌ها کار نمی‌کنن، دانش آموزانی که به صورت آنلاین داشتن درسشون رو می‌خوندن به هر حال از کار و تحصیلشون باز موندن و نوشته حتی در جاهایی هم که برق وجود داره اینقدر هوا آلوده است که همه ما از نفس کشیدن موندیم و نمیتونیم در تهران نفس بکشیم. و کاربر دیگه‌ای به نام دانیال نوشته بعد از سوزاندن مازوت، قطع سراسری برق و ممنوعیت واردات واکسن کرونا، تنها چیز دیگه‌ای که مونده در ایران اتفاق بیفته این هست که از بشار اسد دعوت بشه که یک حمله شیمیایی به ایران داشته باشه. و کاربر دیگه‌ای به نام وحید هم نوشته بعد از 20 سال که به مردم ایران گرسنگی و سختی و فشار وارد کردید، همه آرزوهاشون رو زدن به بهانه انرژی هسته‌ای، الان میگید که نمیتونیم سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها رو تامین بکنیم و شمایی که عرضه و توان این کار رو ندارید چطور مردم و شهروندان ایران رو به این روز انداختید؟
یک هفته به پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، فشار دموکرات‌ها برای برکناری یا استیضاح او همچنان ادامه دارد. این در حالی است که با توجه به محدودیت زمان ممکن است بررسی استیضاح آقای ترامپ به بعد از پایان دوره حضورش در کاخ سفید موکول شود، موضوعی که او را از شرکت در دوره بعدی انتخابات و استفاده از امتیازات ویژه رؤسای جمهوری پیشین محروم خواهد کرد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
پایتخت آمریکا تحت شدیدترین تدابیر امنیتی در آستانه برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن، حضور نیروهای گارد ملی در خیابانها، قرار دادن موانع فلزی در مقابل کنگره و تعطیلی برخی مکانهای گردشگری واشنگتن دی سی از بالا بودن سطح هشدارهای امنیتی در این شهر حکایت دارد. هشداری که تنها به پایتخت هم خلاصه نشده و به گفته پلیس فدرال این کشور FBI احتمال اعتراض‌های مسلحانه در همه 50 ایالت در روزهای منتهی به مراسم تحلیف وجود دارد.
من از ادای سوگند در بیرون از ساختمان کنگره ترسی ندارم و در این زمینه اطلاعات دریافت میکنم، اما مهمتر از آن توجه به مجازات افرادی باید باشد که به جان و مال مردم تعرض کردند.
در پی حمله هفته پیش گروهی از هواداران خشونت طلب دونالد ترامپ به کنگره ایالات متحده در هنگام تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری، موجی از انتقادها علیه آقای ترامپ به راه افتاده. تا جایی که قرار است برای دومین بار کنگره آمریکا طرح استیضاح رئیس جمهوری را به رأی بگذارد. اتفاقی نادر در تاریخ ایالات متحده که در صورت عملی شدن دونالد ترامپ را به تنها رئیس جمهوری این کشور که دو بار در معرض استیضاح قرار گرفته تبدیل می کند. دموکرات ها اما گفتند ترجیح می دهند دونالد ترامپ توسط کابینه اش کنار گذاشته شود. متمم 25 قانون اساسی آمریکا به معاون رئیس جمهوری و کابینه اجازه می دهد تا تحت شرایطی با رأی اکثریت قدرت را از رئیس جمهوری به معاونش منتقل کند. موضوعی که به گفته رسانه‌های آمریکا مایک پنس معاون دونالد ترامپ علاقه‌ای به آن نشان نداده است. قرار است در صورتی که آقای ترامپ از مقامش کنارگیری نکند یا از سوی معاونش کنار گذاشته نشود، دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان طرح استیضاح رئیس جمهوری را با اتهام تحریک به شورش در صحن مجلس به رأی بگذارند. طرحی که با توجه به اکثریت داشتن دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان از بخت بالایی برای رأی آوردن برخوردار است. در آن سوی کنگره اما مشخص نیست سنای آمریکا که تحت کنترل همحزبی‌های دونالد ترامپ است چه زمانی و به چه نحوی به طرح استیضاح واکنش نشان دهد. حتی احتمال آن می‌رود که بررسی استیضاح به پس از پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ موکول شود. کنگره آمریکا سال گذشته هم طرح استیضاح دونالد ترامپ را به اتهام سوء استفاده از قدرت و ایجاد مانع بر سر تحقیقات کنگره درباره کمک نظامی به اوکراین به جریان انداخت، اما با مخالفت اکثر نمایندگان سنا رأی نیاورد. اصرار شماری از نمایندگان کنگره آمریکا به بررسی استیضاح دونالد ترامپ حتی پس از پایان دوران ریاست جمهوری او میتواند به منظور جلوگیری از نامزد شدن آقای ترامپ در دور بعدی انتخابات و محرومیت او از امتیازات ویژه رؤسای جمهوری قبلی باشد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه به احتمال بررسی استیضاحش در کنگره واکنش نشان داد.
این ادامه بزرگترین پاپوش درست کردن در تاریخ سیاسی است. مسخره است. این استیضاح بسیار یا خشمگین کرده.
جدا از تنش‌ها بر سر احتمال استیضاح دونالد ترامپ، شکاف در جامعه ایالات متحده به شکل کم سابقه ای افزایش پیدا کرده. اما به نظر می رسد دیگر کسی شک نداشته باشد که از چهارشنبه آینده رئیس جمهوری جدیدی قدرت را در آمریکا در دست خواهد داشت. سیامش سعادتیان، رادیو فردا.
در معاملات روز گذشته بازارهای جهانی قیمت هر بشکه نفت برنت با افزایش به نزدیک 56 دلار رسید. بازار نفت از ابتدای سال گذشته میلادی و با شیوع ویروس کرونا افت بی سابقه ای را به دلیل کاهش تقاضا شاهد بوده. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی از لندن. آقای مصلحی، این افزایش قیمت نفت چه دلایلی داره و چقدر میتونه مرتبط باشه با کاهش ذخایر نفتی ایالات متحده؟
با درود به شما و بینندگان و شنوندگان شما، واقعیت قضیه اینه که در حال حاضر بازار بسیار بسیار منتظر یک واقعه هستش. در تمام بازار میتونیم ببینیم. مثلا من یک توضیح بدم که چین که میدونید که چیزی در حدود 1.4 بیلیون بشک نفت ذخیره داره، ولی همین چند هفته پیش 6 تانکر بزرگ نفت برنت رو خرید که از دو تا شرکت مشخص نروژی و اسکاتلندی خرید. اینها نشون دهنده این هستش که بازار منتظر یک حادثه است و بیشتر هم در فرض بکنید وقتی با دوستانی که در خبرگزاری‌های دیگه هم هستن صحبت می‌کنیم، همه متفق هستن که فکر می‌کنن که بازار منتظره که ببینه یک اتفاقی تو همین یک ماه بین ایران و اسرائیل آیا پیش میاد یا نه، و این باعث میشه که به مدتی حالا تنگه هرمز بسته بشه. روی این هستش که فکر میکنیم که بازار برای همین هستش قیمت رو یه مقداری ملتهب کرده و بالا رفته. این ولی نشونده به هیچ عنوان منعکس نمی کنه که چقدر نفت در بازار هست، ولی صرفا این ریسکی رو که وارد شده باعث شده که قیمت بره بالاتر از اون حدی که هستش.
آیا مستحی، هفته گذشته اکثر اعضای اوپک و کشورهای همپیمان با افزایش تولید نفت مخالفت کردند. این بی ثباتی بازار که شما هم بهش اشاره کردین و میتونه ناشی از شیوع ویروس کرونا و محدودیت ها باشه، چقدر بر کاهش تقاضای نفت مؤثر بوده و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
ببین، همینطور که در خبرها هم بودش که به هر حال یک جای دیگه در چین ویروس کرونا دو مرتبه شدت پیدا کرده و به این ترتیب گفته میشه یه بخشی بالاخره نیاز چین، نیاز داخلی چین پایین میاد، ولی اینها همه اینها هستش که نشون دهنده اینه که زیار خیلی تقاضا بالا نرفته و از اون طرف هم به هر حال همه جا نفت هستش، اندازه کافی هست. برای همین اوپک خیلی غیر واقع بینانه میبینه که بخواد میزان تولید رو ببره بالا چون قیمت داره میره بالا، ولی اون چرا که قیمت بالا رفته دقیقاً به هیچ عنوان ربطی به میزان تقاضا نیستش، بلکه مثلا نگرانی هستش که بازار داره. برای همین هم هستش که اوپک میگه که ما بر اساس نگرانی بیام افزایش تولید بدیم و بعد از این همین میزان دوباره بازار تو بازار میمونه و مشکلات بعدی رو برام خواهد.
خب حالا که بحث بازار نفت هست، اگه موافقین نگاهی داشته باشیم بر کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران در سال جاری که کمتر از 20 میلیارد دلار برآورد شده، چه تأثیری داشته این مسئله بر اقتصاد ایران و چشم‌انداز پیش رو چه هست؟
واقعیت قضیه این که ایران سهمیه اوپکش رو تقریبا از دست داده، چون کشورهای دیگه عضو اوپک این سهمیه رو پر کردن و ایران خیلی راحت هم نیستش که بره بخواد دو مرتبه این سهمیه رو بگیره و جای خودش رو باز بکنه، در زمینی که حتی هم اگر این کار بکنه مشکلات خیلی زیادی داره. در حال حاضر ایران به صورت واقع بینانه ایران فقط یک مشتری واقعی داره، چین هستش که در ازاش کالا و خدمات چینی میده، و جای دیگه هم که هستش این که فرض بکنی که بتونه از طریق میدان مشترکش با عراق بتونه نفتی رو بفروشه، به جای دیگه بفروشه، و باز هم اونم از اونجایی که مشکل داره در این که استرداد پولش از عراق به بانک مرکزی ایران، اونم خیلی براش جالب نیستش. برای همین هستش که در حال از ایران فوق العاده، یعنی حساب شو کنید به جای اینکه 4.7 میلیون بشکه نفت در روز بخواد بفروشه، یه چیزی در حدود 100 تا 300 هزار بشکه نفت در روز بیشتر نیستش، و این فوق العاده برای بودجه کشور بسیار بسیار چشمگیره و فشار خیلی زیادی خواهد گذاشت براش.
بسیار سپاسگزارم مهدی مصطفی، کارشناس نفت و انرژی از لندن.
متشکرم از شما.
رقابتی که همه منتظرش بودند باز هم سر نگرفت. سعید مولایی جودوکاری که به دلیل ممانعت جمهوری اسلامی ایران از مبارزه با حریفان اسرائیلی به آلمان پناهنده شده، در رقابت‌های مسترز دوحه شکست خورد تا مسابقه او با رقیب اسرائیلی که میتوانست در مرحله نیمه نهایی رخ دهد باز هم سر نگیرد. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، در قطر چه اتفاقاتی رخ داد و اینکه چرا سعید مولایی روی نوار ناکام قرار گرفته؟
درود مهدی جان. با توجه به اینکه سعید مولایی و مهدی ساگی رقیب قدرتمند و سرشناس اسرائیلیش، هر دو از نخبگان دنیای جدا هستند، در رنکینگ رده بالایی دارن، به همین خاطر طبق جدول فقط در مراحل نهایی ممکنه به هم برخورد کنن، ولی مدت هاست این اتفاق نیفتاده، یعنی درست از وقتی که سعید مولایی از ایران خارج شده دیگه این اتفاق نیفتاده. قبلا مدام به هم می‌خوردن در مراحل نهایی، اما بعد از خروج سعید از ایران سعید زودتر در جدول حذف میشه. گاهی اوقات هم برای هر دو این اتفاق میفته، از جمله دیروز در رقابت‌های مسترز دوحه که سعید شکست خورد، البته حریف اسرائیلیش هم شکست خورد، ولی سعید اصلا زودتر باخت.
مهدی با پرچم مغولستان شرکت کرده توی مسابقه، درسته؟
دقیقاً همینطوره، به آلمان پناهنده شد ولی با پرچم مغولستان طبق قراردادی که داره در مسابقات شرکت میکنه. و سعید وقتی که از ایران خارج شد رتبه شماره یک رنکینگ جهانی بود، الان در رده ششم با شکست در مسابقات دوحه، چون حریف گرجستانی و دویت هلندی امتیازات بیشتری گرفتن تا رده هشتم هم میاد پایین و این کارشو در المپیک سخت میکنه، چون هر چی رتبت پایین تر باشه در المپیک با حریف سخت تری در دورهای مقدماتی روبرو میشی. دلیل افت سعید مشخصا مهمترین دلیلش حاشیه‌هایی که براش ایجاد شد. از وقتی از ایران خارج شد بلا فاصله شکایت کرد ایران به دادگاه حکمیت، سعید رو متهم کردن به اینکه صهیونیست اسرائیلیه، نمیدونم وابسته با آمریکاست، واتساپش رو هک کردن در ایران، مسیجای خصوصیش رو خوندن، هر روز دربارش مطالبی منتشر میشه. واقعا مهدی جان خیلی سخته برای ورزشکار حرفه‌ای که در یک چنین شرایطی بتونه تو وضعیت آرمانی مسابقه بده.
خب یک نکته دیگه اینکه بعد از بازی استقلال پرسپولیس خداداد عزیزی صحبت‌هایی کرد در خصوص ورود زنان به ورزشگاه، مجری صدا سیما هم واکنشی داشت و صحبت‌هایی مطرح کرد. این مسئله بعد از فروکاستن هیاهوهای خود بازی خیلی بازتاب پیدا کرده و انتقادات بسیاری رو هم برانگیخته. برامون میگی؟
به تمام معنا به قدری صدا و سیما در پوشش شهرآورد افتضاح بود که می‌بینیم اصلا در شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌ها بیشتر از شهرآور دارن درباره کیفیت گزارش ها و اجرا صحبت میکنن. تبلیغ واقعا تأسف آور یک پیام رسان داخلی که وابسته به نهادهای قدرت، لحظه به لحظه در بازی اینو آقای خیابانی تبلیغ میکرد، بین دو نیمه قبل از بازی و بعد از بازی آقای احمدی تبلیغش میکرد. یعنی اینا قرارداد میبندن با اون پیام رسان، هم شبکه هم خود این افراد، و متاسفانه اصلا مردم اهمیتی انگار ندارن، فقط اون پیام رسان رو تبلیغ میکنن. و بعد این ماجرا هم همونطور که گفتی درباره ورود زنان به ورزشگاه، پاسخی که محمد رضا احمدی داد اصلا در شأن یک خبرنگار نیست که انقدر راحت موضوع رو بخواد کنار بزنه. و اصلا چرا پس این سوال رو مطرح کرده؟ پاسخ خدا دعزی بسیار خوب و منطقی بود، ولی این انتقادات از این لحاظ مهمه که گزارشگران و مجریان صدا و سیما بدونن که درسته که از سازمان صدا و سیما کسی اونا رو توبیخ و تخته نمی کنه، ولی مردم حواسشون هست و انتقاد میکنن به شدت.
بله، ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
و باز هم در انتهای برنامه نوبت میرسه به شهرام رفیع‌زاده با مروری بر مطبوعات و روزنامه‌های ایران.
روزنامه شهرآرا گزارشی داره درباره وضعیت وخیم آلودگی هوا در کلان شهرها، از جمله شهر تهران با عنوان جیغ بنفش از یاد کرده و نوشته در روزهای زرد کرونایی وضعیت بنفش هست. عکسی رو هم که منتشر کرده با رنگ بنفش هست، به این دلیل که وضعیت بنفش وضعیتی بسیار ناسالم در هوا هست. وقتی شاخص هوا بین 150 تا 200 قرار بگیره وضعیت قرمز هست، ناسالم برای همه گروه ها، و وقتی که از 200 فراتر بره تا 300 به عنوان وضعیت بنفش ازش یاد میشه و وضعیت بسیار ناسالم هست، بعد از اون هم وضعیت خطرناک. همواره بر اساس قوانین جهانی و استانداردهای بین‌المللی و حتی قوانین فعلی در ایران، وقتی که آلودگی هوا وارد مرز وضعیت قرمز میشه، یعنی از 150 به بالا تا 200، در این صورت باید شهرها تعطیل بشن، ادارات اماکن عمومی و برخی از شرکت‌ها و مؤسسات تعطیل بشن. اما حالا وضعیت به بنفش هم در تهران رسیده، در اصفهان هم در دو روز گذشته رسیده بود، ولی از تعطیلی هم خبری نشده. روزنامه شهرآرا در این باره نوشته احتیاج به آمار و ارقام نیست و کافیست هر کسی اطراف خودش رو ببینه متوجه خواهد شد. و تأکید این روزنامه اینه که این موضوع اساسا ربطی به آلودگی‌های پیشین، آلودگی هوا در سالهای پیش نداره و چیزی نیست که اون رو بخوان نسبت بدن به وسایل نقلیه، خودروها، موتورسیکلت و مسائلی از این قبیل. روزنامه نصف جهان نوشته مازوت تولیدی اصفهان کجا مصرف میشه، مقام های توزیع سوخت و نفت و بنزین در اصفهان. به این روزنامه گفتن که ما مازوت رو بسیار زیاد در حد بسیار بالایی تولید میکنیم، منتها همش رو در اصفهان مصرف نمی کنیم، بخشی از این به شهرهای دیگر ارسال میشه. از جمله گفته روزانه 8 میلیون تن مازوت ما به بندر عباس ارسال میکنیم و همچنین شهرهای دیگر، اما پاسخش صریح و روشنی در این باره ندادن. روزنامه شرق هم گزارشی منتشر کرده درباره اختلاف 49 میلیون تومانی حقوق میان مدیران در سازمانهای دولتی و پرسنل و کارمندان و کارگران شرکت‌های دولتی. یعنی 49 میلیون تومان به نوشته روزنامه در برابر حدود 2 تا 3 میلیون تومان حقوق کارمندان و کارگران که به نوشته روزنامه یک تبعیض آشکار هست و نشان دهنده وضعیت وخیم و تبعیض‌آمیز درآمدها در ایران.
سپاس از اینکه در این صبح روز چهارشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.